ساعت 17 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. آیت الله خامنه ای در دیدار با فرماندهان ارتش گفت با کوتاه آمدن در مقابل دشمن، دشمنی ها برطرف نمی شود. تازه ترین فهرست اسامی کشته شدگان حادثه منا، حاکی از کشته شدن 465 زائر ایرانی است. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامه اعتراض‌آمیز درباره سانحه منا تسلیم عربستان کرد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز پنجشنبه در دیدار با مسئولان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی گفت دشمن به دنبال تسلیم شدن نظام اسلامی است و با کوتاه آمدن در مقابل او دشمنی ها برطرف نمی شود. پایان نقل قول. آقای خامنه ای افزود نیروهای مسلح باید با افزایش آمادگی های خود چنان اقتداری ایجاد کنند که دشمنان حتی جرأت نکنند خیال تعرض را به ذهن خود راه دهند. او همچنین درباره رزمایش های نظامی گفت طراحی رزمایش های نظامی باید به فضای جنگ و واقعیت‌های میدان جنگ نزدیک باشد و برای تمام امکانات و توانایی‌های دشمن پیش‌بینی و آمادگی وجود داشته باشد. خبرگزاری فارس به نقل از سازمان حج و زیارت تازه‌ترین فهرست اسامی کشته شدگان در حادثه منا را منتشر کرد. بر اساس این فهرست شمار قربانیان ایرانی این حادثه 465 نفر است، در حالی که خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا شمار کشته شدگان را 464 نفر گزارش کردند. در فهرست اسامی منتشر شده توسط خبرگزاری فارس نام غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در لبنان هم دیده می‌شود. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در نامه خطاب به وزیر حج عربستان نسبت به نحوه رسیدگی عربستان سعودی به سانحه منا و عدم صدور ویزا برای بخشی از هیئت ویژه ایران به شدت اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا این نامه اعتراضی به کاردار عربستان در تهران تسلیم شد. این در حالی است که همزمان خبرگزاری دولتی عربستان گزارش داده که حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران بعد از دیدارش با خالد عبدالعزیز الفالح همتای سعودی خود از تلاش‌های این کشور در حادثه منا و ارائه خدمات بهداشتی و اورژانسی به آسیب دیدگان تمجید کرده است. بنابراین گزارش، وزیر بهداشت ایران گفته که این حادثه خارج از اراده عربستان سعودی بوده. عربستان میگوید این حادثه به دلیل ازدحام جمعیت رخ داده، اما آیت الله خامنه ای رهبر ایران گفت که عربستان باید به دلیل این حادثه عذرخواهی کند. مقام‌های رسمی افغان به خبرگزاری آلمان گفتند که نیروهای دولتی افغانستان با کمک نیروهای نظامی خارجی تمام ساختمان‌های دولتی در شهر قندوز را از طالبان باز پس گرفتند، اما هنوز نبردهای پراکنده در بخش‌هایی از شهر جریان دارد. بر اساس این گزارش، نیروهای ویژه آمریکایی و نظامیان ناتو با پشتیبانی هواپیماهای آمریکایی در این عملیات شرکت داشتند. به گفته یک مقام افغان، بیش از 130 نفر از افراد طالبان کشته شدند. از سوی دیگر، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت نیروهای طالب دیشب برای ساعتی از قندوز عقب نشینی تاکتیکی کردند، اما امروز پنجشنبه به حملات خود و پیشروی به سوی فرودگاه این شهر ادامه می‌دهند. طالبان روز دوشنبه در عملیاتی غافلگیرانه شهر 300 هزار نفری قندوز را در ایالتی به همین نام در شمال افغانستان تصرف کردند. یک منبع در وزارت خارجه ایران اظهارات ائتلاف منطقه‌ای را مبنی بر توقیف یک لنج ایرانی حامل اسلحه تکذیب کرد. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی دیروز چهارشنبه اعلام کرده بود که یک لنج ماهیگیری ایرانی حامل اسلحه برای شیعیان حوثی یمن را روز شنبه در دریای عمان توقیف کرده است. بنابر گزارش از ایران، هادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس بامداد امروز پنجشنبه به دلیل سکته قلبی درگذشت. به نوشته خبرگزاری فارس، آقای نوروزی ساعت 4 بامداد امروز به بیمارستان آتیه منتقل شد اما جان سپرد. هادی نوروزی متولد 1364 در بابل بود و پیش از پیوستن به پرسپولیس بازی در تیم‌های داماش ایرانیان و نفت تهران را در کارنامه خود داشت. خلاصه از چند خبر رو شنیدید. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. همچنین میتونید با عضویت در صفحه فیسبوک ما خبرهای رادیو فردا رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا نوبت میرسه به پادکست ساعت 5 عصر از کامبیز حسینی. با هم میشنویم.
در هفته که گذشت آقای روحانی در سازمان ملل سخنرانی کرد و در مورد جهل، دیکتاتوری، فقر، فساد، تروریسم، خشونت و مقابله با اثرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی آن در جهان و به ویژه کشورهای منطقه صحبت کرد که البته ما تو همین برنامه داریم براش. سلام، من کامبیز حسینی، این برنامه محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و شما پنج عصر گوش میکنید ملت در ساعت پنج عصر. آتیش کن رئیس.
اینها مجرمند و باید محاکمه بشن.
من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم. من جان ناقابل دارم، جسم ناقصی دارم.
خب خدمت شما عرض کردم که لنگستون هیوز به ترجمه استاد شاملو میگه که پل راه آهن یه آواز غمناک تو هوا، پل راه آهن یه آواز غمناک تو هوا، هر وقت یه قطار از روش رد میشه دلم میگه سر بذارم به یه جایی، رفتم به ایسکا دل تو دلم نبود، رفتم به ایسکا دل تو دلم نبود، دنبال یه واگن باری میگشتم که قلم بده ببرتم به جایی تو جنوب. آی خدا جونم، آوازای غمناک داشتن چیز وحشتناکیه، آواز یه غمناک داشتن چیز وحشتناکیه، واسه نریختن اشکامه که اینجور نیشم و با میکنم و میخندم، واسه نریختن اشکامه که اینجور نیشم و با میکنم و میخندم. آهنگ این هفته کارش از چت فیکر با عنوان I'm Into You. هفته گذشته همینجوری همش بحران بود، برای همین از کجا بگم خواهر، بحران ملی هفته.
بحران ملی هفته.
آقای روحانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل حرف زدند و از آنجایی که ما رو به مرگ گرفتند به طبیعی که از ایشون به ما سرایت کرد راضی شدیم و همین که اعضای کشورهای دیگه سالن رو خالی نکردند و آقای روحانی راجب آرماگدون و اینا حرف نزد، خودش جای شکرش رو باقی گذاشت. ولی از اونجایی که ما مولا درز کارمون نمیره، یعنی منظورم این که مو و مخلفات دیگر رو به محض مشاهده وای میسیم، به هم نگاه میکنیم و میگیم اها. بعد از اینکه 17 دقیقه و 31 ثانیه از سخنرانی ایشون گذشت، استاپ کردیم، به هم نگاه کردیم و گفتیم اها.
من برای مقابله با جهل، دیکتاتوری، فقر، فساد، تروریسم، خشونت و مقابله با اثرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی آن، جهان و به ویژه کشورهای منطقه را به تدوین یک برنامه جامع اقدام مشترک برای این مبارزه و ایجاد جبهه متحد مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت دعوت می نمایم.
نگهدن. چی بود داستان؟ جهل.
دیکتاتوری،
فقر،
فساد،
تروریسم و خشونت و مقابله با چی؟
با اثرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی آن
دعوت می نمایم.
خیلی هم عالی و متعالی، ایشالله طبق طبق دیکتاتوری ریشه‌کن بشه. حق علی، شما همینجور سرت انداختی پایین به سمت نیویورک، میگی میخوای دیکتاتوری در جهان ریشه‌کن بشه. خب اول که باید در همین جاویدان ایران عزیز ما ریشه‌کن بشه. مرد حسابی، چراغی که به خانه رواست در مسجد محل ما اذان برای همه پخش نمی‌کنه، داخلی برای خودش پخش می‌کنه، ملت سرسام نمی‌گیرن. اصلا آقای روحانی شما رو چه حسابی نرف زدین؟ مرد حسابی، اگه شما و طرفدارانتون فکر می‌کنید که ایران به نوعی دیکتاتوری نیست، که ما باید یک برنامه جامع اقدام مشترک برای شما و همه بنفش‌ها بذاریم شما رو توجیه کنیم، من برای مقابله با جهل، دیکتاتوری، فقر، فساد، تروریسم و خشونت و غیر و سالک. حالا که صحبت از من شد و منم شد، آقای روحانی شما میدونی من وقتی نوجوان بودم و ایران زندگی میکردم و تو بولوار ملک‌آباد مشهد پیاده میرفتم تا فلکه پارک چی میخوندم با خودم؟ این که من جوانی هستم سرشار از امید و اقتدار که گرفتار آمدم در زنجیره بی پایان دیرین سال سود، قدرت، استفاده، قاپیدن زمین، قاپیدن زر، قاپیدن شیوه های برآوردن نیاز، کار انسان ها، مزد آنان و تصاحب همه چیزی به فرمان آز و طمع. رئیس منو بگی برو برای خودت سقف و بیار پایین. آقای داستان، این هفته خبر اول هفته و جنجال برتر شبکه‌های اجتماعی شد که این آقای بروجردی نماینده مجلس وقتی داشت به ظریف فوش اینا میداد یه مطلب دیگه رو رو کرد که برای من این هفته جالب شد. ایشون گفتن
آمریکا قصد ریشه‌کنی ملت ایران رو دارد. لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید. ایران فروختنی نیست. در رگ‌های ایران غیرت جاری است. ایران تسلیم آمریکا نخواهد شد. و سلام.
حالا من اینجا نه کاری با آمریکا دارم و نه به زاویه سیاسی حرفیشون، بلکه بحث خروس و جوجه خروس و اینا مطرح کردن، غیرت، که باید عرض کنم تشابه جوجه خروس غیرت دار با مردی که به فکر نجات ایران است و اصلا کل داستان غیرت و غیرت بازی مرد ایرانی از فیلم فارسی تا الان نه تنها جامعه رو به جلوی ایران رو به جلوتر نبرده، بلکه همینطور چپ و راست ترمزی شده برای رشد فرهنگی جامعه. همین غیرت و خروس بودن باعث شد نیلوفر اردلان نتونه تیم ملی فوتسال زنان رو همراهی کنه، که البته ما آخر همین برنامه بیشتر در موردش حرف میزنیم. ما مردای ایرانی آقا با تفکر اینکه کلا برتریم و باید مثلا حتما زنان رو ازشون محافظت کنیم و حق حقوقشون دست ماست و میتونیم بهشون امر و نهی کنیم، ما اینجوری بزرگ شدیم. هر کسی خروس نباشه، غیرتی نباشه، میشه بی غیرت و داستانو میدونین دیگه. من میگم آقا همین غیرت و فرهنگ اینجوری بوده که باعث شده نصف جامعه که زنان باشن نتونن به حق و حقوق انسانی اولیه خودشون برسن. داره بهشون ظلم میشه آقا جون دیگه. حالا کسی نمیگه شما حالا یه شبه بیا عوض شو و همه حقوق ملت رو بهشون بده. من خودم هر روز دارم با این داستان در درون خودم مبارزه میکنم، چون یه چیزیه که بالاخره در بچگی در من ایجاد شده، از بین که نمیره و همش ناخودآگاه به هم یادآوری میکنه که باید تو اون خروس غیرتدار باشی. اونجوری من عوض بشو نیستم، شما هم نیستی، ولی من دارم هر روز با این داستان در درون خودم مبارزه میکنم. یه وقتایی هم سوتی میدم، ولی حقیقتش اینه که بالاخره باید تلاش کردی. چاره دیگه ای کلن در زندگی به غیر از تلاش نیست، کلن در همه موارد. اینم از این گفتم، اینو از رو سینم برداشتم. آخیش Little black submarines operator please put me back on the line told my girl I'd be back operator please this is wrecking my mind is calling me they get lost and out of time I should have seen it glow but everybody knows that a broken heart is blind that a broken heart is blind در این قسمت از برنامه شاد و مفرح 50 است. این هفته طبق روال هر سال رهبران جهان در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کردند، از جمله آقای روحانی و آقای اوباما. اوباما چند جا طبق معمول در مورد ایران حرف زد و خیلی واضح هر وقت می‌خواست راجع به ایران حرف بزنه گفت ایران. آقای روحانی هم در سخنرانیش در مورد آمریکا حرف زد و خیلی نوازه هر وقت می‌خواست راجع به آمریکا حرف بزنه گفت بعضی کشورها، بعضیا در بعضی جاها با بعضی کارها در بعضی شرایط و بعضن بعضیا بعضی وقتا در بعضی شرایط بعضی کارها در بعضی کشورها می‌کنند. انگار که تو خاک آمریکا کلمه آمریکا رو صاف و پوسکنده گفتن زیاد برایشون راحت نبود، در حالی که اوباما نه تنها اسم ایران رو بارها آورد بلکه با دخالت در یک مسئله داخلی که به شرایط بین المللی حال حاضر مثل ظروف مرتبطه سیاست‌های اصلی اشتغال زایی در ایران رو نقد کرد. بفرما مرگ بر آمریکا میگه آقا نون آخ نمیشه.
Chanting death to America does not create jobs or make Iran more secure.
بله، ایشون گفتن که مرگ بر آمریکا شغل ایجاد نمی‌کنه و امنیت ایران رو هم بیشتر نمی‌کنه. البته همین نشون میده که آقای اوباما چقدر با ایران ناآشنا هستن، چون اگه مرگ بر آمریکا نبود، یعنی اگر پدیده دشمن نبود، اولا سخنرانی‌های آقای رهبر به جای هر هفته 2 ساعت می‌شد هر 3 ماه 12 دقیقه و چند هزار تا امام جمعه عملاً از کار بیکار می‌شدن، نصف برنامه تلویزیون کم می‌شد، به جاش می‌تونستن 24 ساعته 90 و خندوانه پخش کنن، یه جایی مثل سازمان تبلیغات اسلامی هم کاملاً می‌تونست تعطیل شه، جاش پارک بسازن، مردم برن دست در دست هم حالشو ببرند. و این داستان دست در دست و کلن دست و اینا رو البته هیچ کس بهتر از جواد ظریف متوجه نشد، چرا که وقتی به صورت اتفاقی خورد به اوباما، به همه این حرفایی که من در 30 ثانیه گذشته زدم فکر کرد و وقتی دید که حالا دیگه مرگ بر آمریکا شغل ایجاد نمی‌کنه، آقا چرا نریم به صورت اتفاقی دستی بر دست اوباما نذاریم، دستی بدیم، دستی بگیریم، چاق سلامتی کنیم. صدای گوینده خبر را پخش کرد.
بنابراین اخبار، آقای ظریف پس از سخنرانی رئیس جمهور دیشب به همراه 2 معاون خود در حال خروج از سالن مجمع عمومی بود که در یکی از راهروهای فرعی سازمان ملل با اوباما و جان کری و همراهان آنان مواجه شد. این مواجهه تقریبا 1 دقیقه بود و به دست دادن اوباما و ظریف منجر شد و سپس جان کری اعضای هیئت ایرانی را به اوباما معرفی.
ای وای وا ویلا لیلی، دیدی خاک بر سر شدیم، دیدی ظریف جاسوس از آب در اومد، باز این چه شورش است، سایه ای رفت از سر ما، مامان.
در طی 72 ساعتی که از این اتفاق مهیب در عرصه بین المللی میگذره، آسمون به زمین و زمین به آسمون البته نیومده، ولی در ایران، یعنی جایی که سیاست بین المللی در حد یه دسته و به یه دست بنده، برای اونایی که هرچی مرگ بر آمریکا گفتن قوی تر باشه، هرچی این رگ گردن مثل سیم بوکسل بزنه بیرون، شانس مایه تیله و سیستم منفعت و اینا بیشتره. نه تنها آسمان به زمین و زمین به آسمان اومده، بلکه نماینده بروجرد تو مجلس رسما میفرمایند وای وا ویلا لیلی، دیدی خاک بر سر شدیم، دیدی ظریف جاسوس از آب در اومد، باز این چه شورش است، سایه‌ای رفت از سر ما، مامان.
ظریف وزیر امور خارجه به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است.
کار کرده؟
خود را به آغوش اوباما رسانده است.
شنوندگان عزیز، اگر کودکی، نوجوانی، چیزی دور براتونه، گوشاشو بگیرید تا ما بتونیم ادامه صحبت‌های آقای نماینده مجلس رو پخش کنیم. خب بفرمایید آقا، آقای ظریف چیکار کرده؟
به طور تصادفی خود را به آغوش اوباما رسانده است. آقای ظریف غلط زیادی کرده.
البته یه بار دیگه من میگم که اینجا مجلس، ما صدای نماینده مجلس رو در مجلس داریم پخش میکنیم، با جای دیگه احتمالا اشتباه نگیرید. اوباما فکر میکرد که فقط نماز جمعه است که بگو مرگ بر آمریکا داره، اما ظاهرا گابدکفت بازار منتخب ملت ایران یعنی مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا کلن با شعار مرگ بر آمریکا روزیشون داره میگذره. این هم آقای رسایی نماینده مجلس که مورخ چگونگی گفتن و عمل کردن بر شعار مرگ بر آمریکاست، یعنی اصلا 60% مورخ دشمن شناسی، 40% بقیه‌شون البته متخصص مسائلی هستن از قبیل میپرن بغل همدیگه و ماچ بوسه. صدای آقای رسایی فرزند ایران و افتخار مرز پرگوهر خدمت شما.
نمایندگان محترم لطفاً دقت بفرمایید، 2 سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده، سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده، امسال گفتن با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگر رو بغل کنن.
بعد دقت کردین دیگه. آیه رسای اعتقاد دارن کسانی که دست میدن بعد سال آیندهش میپرن بغل هم ماچو بوسه میکنن و البته لطف کردن داستان رو همینجا در همین مرحله اون هم در صحن علنی مجلس خاتمه دادن. اما حالا چرا اینقدر دشمنی با آمریکا رونق و بازار داره؟ یکی به ما بگه آمریکا در پی چیه؟
به آمریکا همچنان در پی سقوط نظام اسلامی است. طراحیشون اینه تحریم‌های هسته‌ای تمام شد، برن سراغ تحریم‌های حقوق بشری، تحریم‌های مبارزه با تروریسم.
احمد خاتمی چی میگه؟ یک، ما در ارتباط با حقوق بشر و مبارزه با تروریسم ریگ تو کفشمونه. دو، با بهبود وضعیت حقوق بشر و مبارزه با تروریسم نظام اسلامی سقوط میکنه. اما این فقط مجلس و احمد خاتمی و دیگر امامان جمعه نیستند که روزیشون به شعار مرگ بر آمریکا وصله، بلکه صدا و سیما هم دو داستانه. یا آدمای میاره که تخصصشون ربط کل شقایق به شقیق است. حتی در مورد چیزهایی که میدونیم یکی دیگه مقصره، بازم داستان یه چیز دیگه میشه. مثل حادثه بسیار بسیار غمبار کشته شدن صدها زائر در عربستان. صدای کیو داریم الان؟ کارشناس صدا و سیما تحلیل میفرمایید.
اونقدر این اتفاقایی که پشت سر هم تو این حج افتاده مسئله آفرینه که آدم بی اختیار شک میکنه که شاید دستی در کاره و شاید اصلا اینا قصد جنگ افروزی دارن، شاید جنگ افروزان آمریکایی، شاید جمهوری خواهان آمریکایی که از جریان هسته‌ای به نوعی ناامید شدن اومدن یک باب دیگه ای رو باز کردن برای اینکه ایرانو در معرض یک ناامنی جدید قرار بدن.
بعد من توضیحی در مورد حرفای ندارم، ولی خیلی کوتاه یه توضیحی بدم فارغ از و افراد مشابه در بحث جدی جریان. واقعا امیدوارم دولت عربستان پاسخگو باشه، همکاری کنه و اقداماتی رو انجام بده که هیچ وقت دیگه از این اتفاقات نیفته دیگه. چون به هر حال مردم ایران که هر سال میرن حج، میرن عربستان، میرن دیگه خونه خدا، و نمیشه گفت نرین که، اونا باید برن، میرن خونه خدا هم همیشه همونجا هست، یعنی همون میزبانش هم عربستان. جام جهانی که نمیشه نیست که مثلا هر 4 سال یه بار مثلا بگیم میزبانش عوض شده. مثلا گفتن آقا شما دفعه پیش المپیک میزبان خوبی نبودی، ما دیگه بهتون نمیدیم و 4 سال دیگه یه جای دیگه بشه. بنابراین با قبول تقصیر و برطرف کردن کاستی ها باید عربستان خیال همه رو راحت کنه که حاجی های ایرانی و کشورهای دیگه در امنیت زیارت کنن. ما البته امیدواریم. اما ربط دادن یک واقعه دردآور برای مردم ایران به جمهوری خواهان در آمریکا که از توافق هسته‌ای خوشحال نیستند، تنها از یک جا میتونه بیرون بیاد، اون هم صدا و سیماست. چون بالاخره برای هر کسی شغل نباشه، برای صدا و سیما و کارشناساش هست. در مورد اون بهبود وضعیت حاجی ها در عربستان هم فقط میشه امیدوار بود. همین. Sweat of lovers laying in the fields. Love! Rain on me, rain on me, rain on me. Love! Rain on me, rain on me, rain on me. خب میرسیم به حرف آخر این هفته. اما حرف آخر این هفته این که بعد از قهرمانی تیم فوتسال زنان در آسیا، نیلوفر اردلان، بازیکنی که به دلیل مخالفت همسرش برای شرکت در بازی‌ها نتونست همراه تیم ملی باشه، گفته که نمیتونه درباره این قضیه سکوت کنه و میخواد که حقش رو به عنوان یک زن بگیره. ماجرا اینجا بود که همسر خانم اردلان پاسپورت ایشون رو گرفته بود و اجازه نداد ایشون راهی مسابقات بشه، به بهانه اینکه در روز اول مدرسه همراه فرزندشون به مدرسه بره. اما حالا خانم اردلان با هفته نامه چلچراغ مصاحبه کرده و گفته که به خاطر فوتبال بازی کردن مجبور شده هم مهرش رو ببخشه و هم برای اینکه پاسپورتش رو به دست بیاره تحت فشار گذاشته شده که حق نفقه خودش رو هم ببخشه و همین شرایط باعث اذیتش شده و نمیتونه در موردش دیگه سکوت کنه. اگر تا به حال یه قانونی مثل شرط خارج شدن از کشور با اجازه همسر رو فقط گوش و کنار میشنیدیم، محروم شدن نیلوفر اردلان از همراهی تیم ملی به ساده ترین شکل و البته در سطح وسیعی تونست خاصیت ظالمانه یه همچین قوانینی رو ترسیم کنه، چرا که میلیون ها زن دیگه هم به خاطر این قوانین خونه نشین میشن، جلوی رشد و پیشرفتشون گرفته میشه و برای همینه که صدای نیلوفر اردلان خیلی شنیده شده. همچین قوانینی نه تنها قابل دفاع نیست بلکه خجالت آوره برای همه مردها و زنهایی که در موقعیت قانونگذاری، در موقعیت طرح لایحه و در نهایت در موقعیت تغییر هستند اما کار نمی کنند و اتفاقی که برای نیلوفر اردلان افتاد جایی در فهمشون نداره. چی بوده؟ در می زنن؟ یکی در می زنه؟ در واکن در میزنم.
Start.
هفته ما بود، کار چت فیکر با عنوان I'm into you. تکرار این برنامه 8 صبح تهران پخش میشه. شما برنامه 5 عصر رو شنیدید، محصولی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. این برنامه رو میتونید هر هفته پنج شنبه 5 دقیقه بعد از 5 عصر تهران از همین رادیو، یعنی رادیو فردا، بشنوید، روی وبسایت این رادیو دانلود کنید. تا دفعه دیگه آقای آحاد، خانم ملت، هوای بغل دستی تو.